علی‌القاده هیچ وقت علناً نخواهد گفت که خواستار تغییر نظام حکومتی رژیم چنج هست و خواست مداخله نظامی توسط به اصطلاح همراهانش عربستان سعودی، کشورهای عربی و غیره با همراهی آمریکا. هیچ وقت همچین مسئله‌ای رو نخواهد گفت.
باید به سراغ تحلیلگر دیگری بریم. ممنونیم از همراهی شما خانم فرزانه روستایی و شما آقای مهران براتی. آقای رضا تقی‌زاده از بریتانیا با ما همراه هستند، تحلیلگر بین المللی. شما گفتگوی رادیو فردا رو با دو تحلیلگر دیگر امیدوارم که شنیده باشید. به طور کلی نظر بر این بود که برجام تونسته دست و پای ایران رو ببنده و دیگر ایران نمیخواد به دنبال سلاح هسته‌ای دیگر نیست. دیدگاه شما در این باره چه است؟
این استدلالی است که اروپایی ها میکنن تا حدودی درسته، ولی استدلال مخالفین برنامه اتمی ایران علاوه میکنند که به غیر از برنامه موشکی که در طول 7 سال آینده باید وارد مرحله تازه‌ای بشه، برنامه های اتمی هم انتها نداره و این اگر تا چند سال دیگه جمهوری اسلامی دوباره همین برنامه ها رو از سر بگیره، خطری که اونها اعلام میکنن امنیت منطقه رو دوباره تهدید خواهد کرد. بین الملل دولت آمریکا علی‌رغم بیمیلی اروپا مصمم به این است که حالا که جمهوری اسلامی در نتیجه دادن امتیازهایی از سال 2015 به بعد رفتارهای خارجیشو نه تنها تعدیل نکرده بلکه به عنوان مخل امنیت بین المللی تشدید کرده، حالا از راه اعمال فشار اونها رو وادار به قبول خواسته های مجامع بین المللی بکنیم و در این حال برنامه های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی رو هم در نتیجه امضای یک قرارداد ماندگار و رسمی و نه یک توافق دو جانبه به جایی برسونیم که مردم منطقه احساس خطر نکنن. اینجا گفته شد که این فشارها هدفش تغییر رژیمه. البته ممکن است که به این تغییر رژیم جمهوری اسلامی مردم ایران برسن و انتهای حکومت رو ببینن، ولی باید پرسید واقعا اشکال این کار کجاست. البته آقای براتی گفتن اکثریت مردم موافق این کار هستن، همه گمانه ها این رو نشون میده، ولی اگر حتی اقلیت مردم هم حامی این تصمیم بودن، چون ابزاری برای تغییر یک حکومت اقتدارگرا در اختیار مردم نیست، باید از اقدامات خارجی به نوعی استقبال کنند، برای اینکه تنها اهرمی باقی مانده در مقابل حکومتی است که با مردم از در سازشکاری در نمیاد و خواسته های خودش رو به خواسته های مردم تحمیل میکنه.
از دیدگاه شما سیاست آمریکا در قبال ایران تا چه اندازه واقع گرایانه است؟
از نظر خودشون واقع گرایانه است. به نظر میرسه که کاملا مطالعه شده است، به نظر میرسه که کاملا هماهنگ شده است. یعنی در جایی ما از زبان کسی مثل آقای جولیانی که منصب دولتی رسمی نداره، انتظار دولت آمریکا رو برای فروپاشی جمهوری اسلامی میبینیم و از طرف دیگه تهدید آقای جان بولتون رو میشنویم که اگر جمهوری اسلامی به این توافقها و انتظارها تن نده، ناگزیر فشارهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد و همزمان ما وزیر خارجه آمریکا رو صداش میشنویم و همینطور آقای براین هوک که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه هست، که اونها آماده پذیرفتن داخل شدن در مذاکراتی هستند و قبول کردن یک توافق همه جانبه با جمهوری اسلامی. آقای ترامپ هم همزمان میگه که ما آماده ایم با رهبر جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشیم. البته همه اینها میدونن که نتیجه اقدامات دیپلماتیکی که صورت میگیره این نیست که جمهوری اسلامی واقعا قبول بکنه در یک توافق همه جانبه دیگه مسائل اتمی و موشکیش رو مطرح بکنه و حضور نظامیش در منطقه هم خاتمه بده، قبول بکنه که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به خارج از کشور مسافرت کنه و در یک نقطه بی‌طرف مثلا با آقای ترامپ به مذاکره بنشینه. ولی با اعلام این آمادگی آمریکا تلاش میکنه اروپا رو لااقل قانع بکنه که ما دعوت به مذاکره کردیم، ولی اونها کمترین میلی به مذاکره نشون نمیدن. بنابراین شما هم باید با ما در اعمال فشارهای بیشتر برای وادار کردن جمهوری اسلامی شریک باشید. انتظار اونها این است که اروپایی ها به این دعوت بپیوندن.
آقای تقی‌زاده، یکی از تحلیلگرانی که ما در دقایق پیش باهاشون صحبت میکردیم معتقد بودن که موازی آمریکا و اسرائیل در مورد ایران بزرگ نمایی شده است. شما در این باره چه فکر میکنید؟
نمیدونم منظور از بزرگ نمایی چی هست، ولی به هر حال آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی دارای متحدین منطقه است. این تنها اسرائیل نیست، عربستان سعودی هم هست که سیاستهاش با آمریکا در رابطه با ایران، در تقابل با ایران سیاستهای هماهنگی است. اسرائیلی‌ها امنیت خودشون رو در نتیجه تحریکات جمهوری اسلامی در سوریه به خصوص و همینطور در لبنان در خطر می‌بینن. عربستان سعودی هم شاهد این است که در یمن پهلوی گوش اونها امنیت منطقهشون در نتیجه تحریکاتی که به جمهوری اسلامی نسبت میدن مورد تهدید قرار گرفته. کشورهای کوچک دیگری هم هستند مثل کویت، مثل بخصوص امارات، مثل بحرین که همین سیاست‌ها رو در کنار عربستان سعودی تعقیب میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی کشوری است که مورد انتقاد کشورهای منطقه‌ای است و این کشورهای منطقه‌ای نه تنها متحد آمریکا هستند، بازارهای تجاری و شریک‌های تجاری آمریکا هم به حساب میان. ایران در یک منطقه حساس بین‌المللی قرار گرفته و رفتارهای غیر متعارفی جمهوری اسلامی باعث نگرانی همسایه‌ها شده. جای تعجب نیست اگر ببینیم که اسرائیل با آمریکا سیاست همسویی در تقابل با جمهوری اسلامی داره. در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی هرگز سر از خصومت با اسرائیل و آمریکا بر نداشته. حالا یک رئیس دولت پیدا شده که میگه جواب خصومت رو من با خشونت میدم.
خب از رئیس دولت گفتید که منظور دونالد ترامپ باشه. دونالد ترامپ فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد داشت. سوال از شما اینه، با توجه به این سخنرانی و با توجه به ایده ها و نظرات مقامات بلند پایه آمریکایی و خود دونالد ترامپ، شما فکر میکنید که سخنرانی او بر چه نکته بیشتر متمرکز باشه؟ آیا ایران؟
یقینا ایران جای بزرگی در حرفای آقای ترامپ خواهد داشت. یقینا کره شمالی در نطق او انتظار میره مطرح بشه. آمریکا الگوی کره شمالی رو در مقابل جمهوری اسلامی هم قرار داده و دعوت به قبول خواسته های آمریکا کرده در یک توافق جامعه بین المللی، همونطور که انتظار میره در سخنان آقای حسن روحانی هم که همون روز بعد از ترامپ سخنرانی خواهد کرد همین نکات رو ما ببینیم. البته آمریکا ایران رو متهم میکنه به نقض تعهدات بین المللی، تهدید کردن امنیت منطقه، حضور نظامی در منطقه، و آقای روحانی میگه ما قربانی ترور هستیم، ما تعهداتمون رو بهش گردن گذاشتیم، آمریکا تعهد شکنی کرده. و این حرفای کلیشه است که ما در طول یک هفته گذشته از زمان آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم شنیدیم. این حرفا رو میتونست آقای روحانی در خانه هم بگه، ولی آقای ترامپ در خونه خودش از چمن خودش دفاع میکنه، در حالی که آقای روحانی که فکر نمیکنم سخنانش خیلی شنونده در نیویورک داشته باشه، مطابق یک محاسبه سرانگشتی که خود مقامات رژیم میگن 2 میلیون دلار هزینه سفر ایشون خواهد بود، در حقیقت با 2000 کلمه‌ای که به زبون میاره برای هر کدوم از ایرانیانی که بخش بزرگی از اونها نیازمند هستن، هر کلمه از سخنان تکراری آقای روحانی 15 میلیون تومان برای مردم ایران هزینه خواهد داشت. اگر پیامی آقای روحانی داشته باشه که مشکل گشای مردم بشه، شاید از این پیام خوشحال باشن، ولی با تکرار مطالبی که پیشتر گفته شده، نداشتن آمادگی برای رسیدن به سازش با جامعه جهانی، رسیدن به توافق با آمریکا، یقینا آقای روحانی یک سفر کسل کننده تکراری رو همزمان با آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد داشت. در روز بعد آقای ترامپ با استفاده از تریبونش برای امنیت، اونطور که انتظار میره، باز خطراتی رو که اونها مدعی هستند جمهوری اسلامی متوجه امنیت منطقه کرده و ضایع کننده حقوق بشر در داخل هم بوده، در یک جلسه اختصاصی مطرح میکنه.
آقای تقی‌زاده، هرچند مسئله دستجابی ایران به سلاح هسته‌ای از مهمترین مسائلی بود که آمریکا یا دونالد ترامپ رو وادار کرد که از برجام خارج بشه یا این رو بیان کرد، اما مسئله رفتار منطقه‌ای ایران هفته هاست که به طور مداوم مد نظر تمام مقامات بلندپایه آمریکایی است. شما تصور میکنید چقدر احتمال داره که جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های خودش رو در منطقه و به ویژه در عراق تغییر بده؟
ما در طول 40 سال گذشته خانم روانشاه شاهد بودیم که جمهوری اسلامی هرگز با دست دوستی سر دوستی نداشته، ولی در مقابل فشار تسلیم شده. در انتهای جنگ ایران عراق ما اعمال این فشارها و نتیجه اون رو که قبول قطعنامه 598 سازمان ملل بود شاهد بودیم، و در آخرین نمونه بزرگ ما در سال 2013 دیدیم وقتی که فشارهای اقتصادی آمریکا در نتیجه تحریم‌ها افزایش پیدا کرد، جمهوری اسلامی در طول 2 سال به خواسته‌های نسبی آمریکا گردن گذاشت. بنابراین با توجه به این تجارب، کشورهای خارجی انتظار دارند که جمهوری اسلامی در یک جایی بیسته، متوقف بشه و بقای خودش رو ترجیح بده به ادامه وضعیتی که هنوز به حفظ اون اصرار میکنه. البته هزینه این کار رو مردم خواهند داد و مردم از خودشون میپرسن واقعا برای واگذاری برنامه اتمی که مردم از اون برخوردار نمیشن، در هیچ جنگ مورد استفاده قرار نمیگیره، چرا باید صدها میلیارد دلار هزینه بکنن و در مزان تهدید نظامی خارجی و مضیقه های اقتصادی قرار بگیرن برای اینکه این دولت حتی نظر